ساعت 9 صبح به وقت کابل است. اینجا رادیو آزادی است. سلام، به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در این برنامه با گزارش ها و مطالب متنوع و در نیمه دوم با برنامه آموزشی ساعت درسی با شما هستیم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرها. وزیر امور خارجه ایران میگوید که تهران حاکمان فعلی افغانستان را به رسمیت نمیشناسند، اما در زمینه‌های مختلف با آنها ارتباط و تعامل دارد. بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین امیر عبداللهیان شام دیروز 14 جنوری در گفتگو با سیاستمداران و رهبران مذهبی لبنان گفت که ممنوعیت آموزش دختران و زنان با آموزه‌ها و ارزش‌های اسلامی در تضاد قرار دارد. امیر عبداللهیان افزود با آنکه ایران حکومت فعلی در افغانستان را به رسمیت نمی شناسد، اما با ارسال کمک ها و تجارت به حمایت از مردم این کشور ادامه می دهد. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در اگست سال 2021 دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کردند و اخیراً دروازه های پنتون ها را نیز تا اطلاع ثانی برای دختران افغان بستند. این اقدام آنها با نکوهش های بین المللی مواجه شده است. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که در این زمستان سرد برای اطمینان از رسیدن کمک‌های بشری به زنان فقیر و کودکان یتیم افغان، کارمندان زن بسیار مهم هستند. طالبان در ماه گذشته کار زنان را در اداره‌های غیر دولتی داخلی و خارجی ممنوع اعلام کردند. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در توییتر خود نوشته که برای نجات فقرا کمپل و سایر تجهیزات ضروری را به آنها توزیع می‌کند. در بسیاری از مناطق افغانستان در هفته جاری هوای سرد پیش بینی شده است و بر اساس برخی گزارش ها درجه حرارت هوا در برخی مناطق افغانستان به منفی 35 درجه سانتیگراد خواهد رسید. اداره ملی احصایه تحت کنترل طالبان ادعا کرده که ارزش صادرات افغانستان در سال 1400 شمسی در مقایسه با سال قبل از آن حدود 300 میلیون دلار افزایش یافته است. آژانس خبری باختر در کنترل طالبان از قول این اداره گزارش داده که ارزش صادرات افغانستان در سال 1399 شمسی 773 میلیون و 280 هزار دلار بود که در سال 1400 شمسی 285 میلیون و 317 هزار دلار افزایش را نشان می‌دهد. این ادعا در حال صورت گرفته که حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور جهان به رسمیت نشناخته، با تحریم‌های بین‌المللی مواجه بوده و بحران اقتصادی در افغانستان به شدت افزایش یافته است. مقامات کرکت بورد افغانستان میگویند که با معاون شورای بین المللی کرکت در مورد مسابقات لغو شده تیم استرالیا با افغانستان صحبت کردند. نصیب خان رئیس هیئت اجرایی این بورد دیروز گفت که در این مورد بحث های مفصل صورت گرفته، اما در مورد جزئیات این بحث ها و تصامیم اتخاذ شده چیزی نگفته است. بر اساس گزارش ها قرار است به زودی مقامات کرکت بورد افغانستان دوباره با رهبری شورای بین المللی کرکت ملاقات نموده و در مورد همه راه های قانونی ممکن صحبت کنند. اخیراً استرالیا به خاطر ممنوعیت وضع شده بر زنان و دختران افغان از سوی طالبان 3 بازیش را با تیم افغانستان لغو کرد. بسیاری از بازیکنان افغان این تصمیم را نکوهش کرده و خواستار لغو آن شدند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. در این برنامه اینها را داریم. بیش از 900 شخصیت جهان از جمله شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در نامه از جامعه جهانی خواستند که از طریق دیپلماتیک رهبران طالبان را تحت فشار قرار دهند تا دختران افغان بتوانند درس بخوانند و کار کنند. وزیر امور خارجه ایران گفته کشورش حکومت طالبان را به رسمیت نمی شناسد، اما برای کاهش مشکلات با افغانستان همکاری می کند. در این مورد با نجیب آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی صحبت کرده ایم.
اگرچه ایران حاکمیت طالبان را به رسمیت نمی شناسد، اما تقریبا تمام رابط دیپلماتیک با آنها دارد و این رابط به نوی حاکمیت طالبان را تقویت می کند.
نمایندگان حزب جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان آمریکا میگویند که تحقیقات درباره خروج عجولانه نیروهای آمریکایی از افغانستان را آغاز کردند، اما تحلیلگران افغان چی میگویند؟
در حقیقت یک جنگ انتخاباتی است که شروع میشه. فعلا اونها چندان علاقه دیگه به افغانستان ندارند، نه جمهوری‌خواه‌ها نه دموکرات‌ها.
پیام های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نیز نشر می کنیم.
من سپری شده بودم ماه ششم بود که متاسفانه امارت آمد و کل ما را رخصت کرد و معاشه ما هم اجرا نکرد تا حال.
در نیمه دومین ساعت برنامه آموزشی ساعت درسی را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. ساعت 9:05 دقیقه به وقت کابل است. امروز یکشنبه 25 جدی 1401 خورشیدی برابر است به 15 جنوری 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم میزبان شما در این برنامه. بیش از 900 شخصیت جهان از جمله شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح نوبل در نامه از جامعه جهانی خواستند که از طریق دیپلماتیک رهبران طالبان را تحت فشار قرار دهند تا دختران افغان بتوانند درس بخوانند و کار کنند. در این حال حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که روی آموزش دختران از منظر اسلام تاکید دارد گفته که تهران در رابطه و تعامل با طالبان است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
در نامه‌ای که به امضای 910 تن به شمول شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل به امضا رسیده، پرسیده شده که آیا دختر بودن در افغانستان یک جرم است؟ در این نامه روی اهمیت آموزش زنان و دختران از دیدگاه اسلام تاکید شده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز گذشته در سفر به پایتخت لبنان نیز به این موضوع اشاره کرده گفت:
معتقد هستیم محروم کردن زنان و دختران از تحصیل با اسلام رحمانی پیامبر عظیم الشان اسلام و تعالیم اسلامی و ارزش‌های دینی در تعارض هست.
شیرین عبادی تنها ایرانی برنده جایزه صلح نوبل است و حدود 13 سال می شود که در تبعید زندگی می کند. در نامه که توسط خانم عبادی امضا شده، نام های کمال حسین، گزارشگر خاص سابق دیدبان حقوق بشر در افغانستان، رادیکا کمار اسومی، گزارشگر ویژه سابق در امور پیشگیری از خشونت علیه زنان و دختران و صدها فعال دیگر دیده می شود. در این نامه از جامعه جهانی خواسته شده که بر رهبران طالبان که به دختران و زنان افغان اجازه آموزش و کار را نمی دهند تحریم وضع کنند. اما حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفته که آنها با حکومت طالبان در افغانستان همکاری می کنند.
جمهوری اسلامی ایران به حمایت‌های خودش از مردم افغانستان و به ارسال امکانات و تجارت با افغانستان برای کمک به این کشور ادامه میده. هیئت حاکمه فعلی در افغانستان رو به رسمیت نشناختیم، اما در حوزه‌های مختلف با این هیئت حاکمه ارتباط، تعامل و گفتگو داریم.
امیر عبداللهیان روز جمعه با امیر خان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان تلفنی نیز صحبت کرده و بر اساس گزارش‌ها تهران حمله اخیر در کابل را به شدت نکوهش کرده است. به گفته سازمان ملل متحد در انفجار روز چهارشنبه در برابر وزارت امور خارجه طالبان در کابل حداقل 10 تن کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند و گروه دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفته است.
ایران از معدود کشورهایی است که سفارتش در کابل نسبتاً فعال است و در زمان نظام جمهوری مخلوع در کابل نیز با رهبران طالبان ارتباط داشت. اخیراً حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفته کشورش حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما برای کاهش مشکلات با افغانستان همکاری می‌کند. آرش همایون با نجیب آزاد رهبر جنبش باور و تحلیلگر مسائل سیاسی صحبت کرده، نخست نظر او را در مورد نوعیت و چگونگی همکاری ایران با طالبان پرسیده است.
ایران همیشه درگیر مسائل افغانستان بوده و نقشش همیشه منفی بوده است. اگرچه ایران حاکمیت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما تقریبا تمام رابط دیپلماتیک با آنها دارد و این رابط به نوع حاکمیت طالبان را تقویت می‌کند. این رابط به خاطر جلوگیری هر نوع تهدید از آدرس افغانستان یا طالبان به ایران است و ثانیاً اهداف دیگر ایران مانند سرازیر شدن آب افغانستان به این کشور و حمل سنگ‌های قیمتی افغانستان از حوزه غرب افغانستان به ایران توسط طالبان نیز شامل می باشد.
آقای آزاد، حتی زمانی که نظام جمهوری هم در کابل حاکم بود، ایران با رهبرهای طالبان ارتباط داشت. اکنون ایران از معدود کشورهایی است که سفارتش در کابل نسبتاً فعال است. پس چرا حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد؟
ایران در گذشته نه تنها با طالبان رابطه داشت، بلکه سلاح‌های تهاجمی نیز در اختیار آنها قرار داده بود و بارها سلاح‌های ساخت ایران از نزد طالبان دستگیر شد. ایران این کار را برای حمایت از طالبان در برابر آمریکا انجام می‌داد، اما اکنون که تمام جهان اقدامات طالبان را محکوم میکند، بنابر این ایران نمیتواند آشکارانه نظامی را که تمام حقوق بشر را نقض کرده به رسمیت بشناسد.
آقای آزاد، آیا ایران نمیترسد که حکومت سنی مذهب حاکم بر کابل با سنی های داخل ایران که بر ضد حکومت شیعه تهران هستند و برخی از رهبران اعتراضات اخیر که گفتند با اهل سنت در ایران برخورد دوگانه صورت میگیرد رابطه برقرار کنند؟
ایران میداند که طالبان تنها ظاهرا ادعا میکنند که مدافع دین هستند، اما در واقع به هیچ ارزش دینی، مکتب فقهی و یا فکری وفادار نیستند. ایران میداند که طالبان یک ایدئولوژی اطلاعاتی است که توسط قدرت‌های منطقه و جهان ایجاد شده است. بنابر این آنها تحت هیچ شرایطی نمیتوانند از سنی‌های ایران حمایت کنند و ایران را تهدید کنند. اما ایران میخواهد به اندازه مخالفان مذهبیشان مانند عربستان سعودی بر طالبان نفوذ داشته باشد.
رادیو آزادی با خبرهای داغ، گزارش‌های تازه، موثق و متوازن، اکنون شبانه هم با شماست. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96. روزانه طبق معمول رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر مهمان خانه‌های شماست.
بله، تشکر که با رادیو آزادی هستید. نمایندگان حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان آمریکا میگویند که تحقیقات درباره خروج عجولانه نیروهای آمریکایی از افغانستان را آغاز کردند. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان گفت که اگرچه دولت بایدن از به اشتراک گذاشتن اسناد خودداری کرده است، اما وزارت امور خارجه در نامه اطلاعات گسترده را درخواست کرده است. این در حال است که شماره از تحلیلگران افغان میگویند که این تحقیقات به خاطر رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا انجام می‌شود و تأثیر بر وضعیت افغانستان نخواهد داشت. جزئیات بیشتر در این مورد در این گزارش.
نمایندگان جمهوری‌خواه کنگرس آمریکا 13 جنوری از آغاز تحقیقات درباره خروج عجولانه نیروهای آمریکایی از افغانستان خبر دادند. مایکل مک‌کال، رئیس کمیته روابط خارجی جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا می‌گوید که تاکنون این اسناد از سوی دولت بایدن در اختیار او قرار نگرفته است، اما هشدار داده که در صورت عدم همکاری در این زمینه از راه‌های اجباری به خاطر دریافت این اسناد کار خواهند گرفت. آقای مک‌کال گفت که نامه‌ای به وزارت امور خارجه ایالات متحده فرستاده است که در آن اطلاعات گسترده، ارزیابی‌های اطلاعاتی و اسناد مربوط به ارتباط با طالبان را درخواست کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به درخواست جمهوری‌خواهان گفت که آنها آماده همکاری با کنگره هستند و تاکنون 150 جلسه با کنگره برگزار کرده و اطلاعات خود را با آنها در میان گذاشتند. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا در حال از بررسی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان خبر می‌دهد که پیش از این کوین مک‌کارتی، جمهوری‌خواه که اخیراً به عنوان رئیس مجلس نمایندگان کنگره انتخاب شده بود، گفته بود که در مورد خروج و سایر مسائل با دولت جو بایدن تصفیه حساب خواهد کرد. این در حال است که توافقنامه دوحه در 29 فوریه 2020 بین دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور جمهوری‌خواه آمریکا و طالبان امضا شد. راه را برای خروج تمام نیروهای آمریکایی از افغانستان تا پایان سال 2021 هموار کرد. با این حال طارق فرهادی، تحلیلگر سیاسی افغانستان، میگوید که مجلس نمایندگان تنها یک ماه را که در آن آمریکایی‌ها از افغانستان بیرون شدند و انفجاری که در میدان هوایی کابل رخ داد و 13 آمریکایی به همراه 170 افغان کشته شدند، بررسی می‌کند و می‌افزاید که بررسی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تنها برای انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکاست و هیچ تأثیر بر وضعیت افغانستان نخواهد داشت. آقای فرهادی میگوید
در حقیقت یک جنگ انتخاباتی است که شروع میشه فعلا، برای اینکه 19 ماه تقریبا مانده یا 20 ماه مانده و انتخابات در آمریکا، انتخابات ریاست جمهوری و جمهوری خواها که حال در مجلس نمایندگان اکثریت دارن، اینطور کمیسیون‌ها را برپا میکنن، بیشتر مقاصد انتخاباتی دارن، اونها چندان علاقه دیگه به افغانستان ندارن، نه جمهوری خواه ها نه دموکرات ها.
با این حال شاه محمود میاخیل سیاستمدار و معاون وزیر دفاع در دولت جمهوری قبلی میگوید که اگرچه تحقیقات مجلس نمایندگان بر سیاست داخلی آمریکا تاثیر خواهد گذاشت، اما باز هم از این بررسی ها در سیاست های آینده ای آمریکا در مورد افغانستان استفاده شده می تواند. آقای میاخیل می افزاید هرچند آمریکا افغانستان را ترک کرد و این کشور مانند گذشته به آمریکا اولویت ندارد، اما همچنان در دستور کار است و وضعیت را از نزدیک زیر نظر دارند.
اگر آمریکا افغانستان را ترک کرده به اولویت قبلی را ندارد، با آن هم همچنان مسائل افغانستان را در دستور کار خود دارد و از طرق مختلف به اهداف منطقه خود را حاصل می کند. در وزیر اکبر خان با هواپیمای بدون سرنشین بر ظواهری حمله کرد و هنوز هم در کندهار، هلمند و سایر ولایت آن طیارهای بی سرنشین دیده می شود. بنابراین حتی اگر آمریکا از افغانستان خارج شده، می تواند به هر وسیله و هر راهی اهدافش را بدست بیاورد.
ولو که افغانستان نوتلی هم دی تلاسه کولیشی.
جمهوری خواهان دولت دموکرات برهبری رئیس جمهور جو بایدن را مقصر می دارند که با عجله بیرون شدنش منجر به انحلال نیروهای مسلح افغانستان و فروپاشی دولت افغانستان شد. اما دموکرات ها به ویژه رئیس جمهور بایدن بارها از تصمیم خروج نیروهایش از این کشور دفاع کرده و گفته تصمیم را عملی کرده که رؤسای جمهوری قبلی آمریکا وعده دادند اما اجرا نکردند.
صدر اعظم بریتانیا میگوید که لندن قصد دارد تانک‌های اصلی جنگی را برای کمک به تلاش‌های اوکراین بر ضد نیروهای متجاوز روسیه ارسال کند. پولند که عضویت ناتو را دارد و فنلند که به دنبال عضویت در این پیمان است، قبلا گفتند که تانک‌های لیوپارد ساخت جرمنی را به اوکراین ارسال می‌کنند. تا اکنون اوکراین چیز قابل مقایسه با تانک‌های لیوپارد یا چلنجر پیشرفته را دریافت نکرده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
با گفته دفتر صدر اعظم بریتانیا، ریشی ساناک در یک تماس تلفنی با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز 14 جنوری برنامه‌های بریتانیا را مورد بحث قرار داده و ابتکار این کشور برای تشدید حمایت از اوکراین، از جمله تهیه تانک‌های نو چلنجر 2 و سیستم‌های اضافی توپچی را تشریح کرده است. ریشی ساناک صدر اعظم بریتانیا در اوایل این هفته به خبرنگاران گفته بود که از بن والاس وزیر دفاع بریتانیا خواسته که به تلاش‌های حمایت بریتانیا از اوکراین، از جمله تهیه تانک‌های بیشتر و سریع‌تر پیش برود. پس از تهاجم غیر موجه روسیه در 24 ماه فوریه سال 2022 میلادی، نخستین بار است که بریتانیا وسایط زرهی سنگین را در اختیار اوکراین قرار می‌دهد. به گفته مقامات وزارت دفاع بریتانیا، در نشست کشورهای کمک کننده به اوکراین که در هفته گذشته در جرمنی دایر شد، اعلامیه رسمی برای ارسال 12 تانک جنگی به اوکراین صادر شد. گزارش ها به نقل از منابع دولتی بریتانیا حاکی از آن است که 4 تانک نو چلنجر 2 فوراً و 8 تانک دیگر به زودی به اوکراین ارسال خواهد شد. به نوشته مرکز خبر رادیو آزادی، تهیه تانک های رزمی توسط کشورهای حامی اوکراین یک موضوع بحث برانگیز است. بسیاری از دولت‌های غربی تا این اواخر از این کار خودداری می‌کردند، زیرا می‌ترسیدند این حرکت باعث تشدید تنش‌ها با مسکو خواهد شد. در 11 جنوری پولند که عضویت ناتو را دارد اعلام کرد که مایل است تانک‌های نو لئوپارد ساخت جرمنی را در چارچوب یک ائتلاف بین‌المللی به اوکراین بفرستد. این اقدام پولند که می‌گوید حراس از آن دارد که هدف بعدی در فهرست تهاجم روسیه باشد، برای آوردن فشار بر سایر اعضای ناتو برای پیروی از این تصمیم بود. فنلاند که به دنبال عضویت در پیمان ناتو است، در 12 جنوری با تایید محتاطانه ارسال تانک‌های نو لئوپارد 2 ساخت جرمنی به کیف را پاسخ داد. جرمنی که می‌تواند انتقال تسلیحات و صادرات آن را به کشورهای ثالث ویتو کند، به دلیل عدم تحویل تانک‌های رزمی به اوکراین مورد انتقاد قرار گرفته است. اوکراین از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر این کشور، صدها اراده از تانک‌های مدرن شده نو T-72 متعلق به دوران اتحاد شوروی سابق را از متحدان اروپایی و ناتو مانند کشورهای جمهوری چک و پولند دریافت کرده است. ولی از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه تا اکنون اوکراین چیز قابل مقایسه با تانک‌های لئوپارد 2 یا چلنجر 2 پیشرفته را دریافت نکرده که هر کدام مهمات خاص از جمله گلوله‌های 120 میلیمتری را فایر می‌کنند. تانک چلنجر 2 ساخت بریتانیا یک تانک رزمی است که برای از بین بردن تانک های مخالف طراحی شده، در حالی که تانک لئوپارد 2 ساخت جرمنی خود تانک اصلی رزمی است که به طور گسترده توسط کشورهای عضو پیمان ناتو استفاده می شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بدنبال تأکید شورای امنیت سازمان ملل متحد بر رفع محدودیت‌های طالبان بر کار و تحصیل زنان و دختران در افغانستان، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شنبه در توییتر نوشت که حکومتشان نگرانی شورای امنیت را درک و کوشش می‌کند که تمامی امور را در روشنایی شریعت اسلامی تنظیم کند. 11 عضو شورای امنیت ملل متحد در بیانیه از طالبان خواستند تا رفتار سرکوبگرانه‌شان در برابر زنان افغانستان را پایان دهند. لیندا توماس گریفلیت سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد از شورای امنیت این سازمان خواسته است که برای لغو ممنوعیت علیه زنان افغانستان قطعنامه‌ای صادر کند. آقای مجاهد افزوده است که جامعه جهانی باید موضوعات بشری و کمک‌های انسانی را به مسائل سیاسی ربط ندهد. جعفر احمدی با فوزیه کوفی نماینده پیشین پارلمان افغانستان و عضو هیئت مذاکره کننده صلح نظام جمهوری مخلوع این کشور گفتگو کرده و نخست پرسیده است که نظرش در مورد این سخنان ذبیح‌الله مجاهد چیست؟
خب طالبان یک تقسیم وظایف بسیار خوب دارن. اونا از تمام دنیا میخواهند که مردم افغانستان را تغذیه کنن و مشکل بشری که فعلا در افغانستان از لحاظ نبود کار و فقر اقتصادی مردم با او مواجه هستند، دنیا مسئولیت رفع مشکلات اقتصادی مردم داشته باشه و طالبان فقط یک کار داشته باشن، از درک عواید معدن که اونا به دست میارن و ادعا هم دارن که عواید داخلی را گویا زیاد ساختن، تمام پول که از این مدرک ها به دست میارن او را برای سربازای خود، برای استخدام نیروی بیشتر در جمع خودشان و هم برای زندگی پرزرق و برق و موتر لوکس و تشریفاتی که در 20 سال گذشته متاسفانه مسئولین نظام و دولت از او مستفید می شدن، طالبا هم امو شیوه را انتخاب کردن و او پول که از درک عواید داخلی به دست می آورد به او شیوه مصرف کنند. اینا فراموش کردن که اینا در برابر مردم افغانستان مسئولیت دارن. اینا از دنیا می خواهد که کمک های بشری را ربط نتن. خب چطور مالیت دهندگان غرب حاضر هستن که پول خود در یک کشور مصرف کنن که او کشور به اساسی ترین حقوق انسانی زعمایش احترام نمیگذارن؟
تشکر از شما. خب طوری که در جریان هستین، 11 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای از طالبان خواستند که رفتارشان در برابر زنان در افغانستان را تغییر بدهند و متوقف بسازند محدودیت‌ها را. چقدر به نفع طالبان است که این چنین تقاضاها را جدی بگیرن؟ کوتاه لطفاً.
ما فکر میکنم اول خب شورای امنیت متاسفانه ازش توافق روی از این مسائل افغانستان ندارن. این یک پیام آغازین است. انتظار ما بیشتر بود، انتظار داشتیم که تصامیم مهمتر در جلسه دیروز شورای امنیت گرفته شود، اما متاسفانه فعلا در حد یک اعلامیه اینا اکتفا کردن و طبیعتاً که طالبان واکنششان نرم بود. ما به نظرم مشکل مردم افغانستان تنها رفتن به مکتب و دانشگاه و پانتون نیست، مشکل فراتر از او است. حتی اگر فردا مکاتب هم باز شود، ای به معنای از این است که افغانستان یک کشور شده که مرفه. ما فکر میکنم با مسائل اساسی از جمله مشروعیت نظام باید پرداخته شوه. انتظار ما از شورای امنیت بیشتر بود. امید داریم که در جلسات بعدی مسائل اساسی تر روی صحبت شوه.
پس از این رادیو آزادی را شبانه هم همراهی کنید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. در جریان روز طبق معمول از ساعت 7 صبح تا 7 شام رادیو آزادی را می توانید روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر بشنوید. رادیو آزادی صدای شماست.
اتحادیه صرافان و خدمات پولی افغانستان میگوید که در حال حاضر یک دلار آمریکایی در بازارهای عمده کشور به 90 افغانی تبادله می شود. میرزا کتوازی رئیس این اتحادیه سقوط مجدد ارزش افغانی در برابر دلار را ناشی از ناهماهنگی در افغانستان بانک تحت کنترل طالبان با شرکت‌های پولی می‌داند. به گفته وی عدم هماهنگی و وجود دلارهای قدیمی در بازارها ارزش افغانی را پایین آورده است. اما از سوی دیگر پس از یک ماه دیروز یک بسته کمک نقدی 40 میلیون دلار وارد کابل شده است. بیشتر در این گزارش.
پس از توقف روند ارسال بسته های کمک نقدی دلار به افغانستان و تعویق فعالیت سازمان های بشردوستانه بین المللی در افغانستان، ارزش پول افغانی در برابر دلار کاهش یافته است. در طی 3 هفته گذشته بیش از 2 افغانی در تبادله 1 دلار آمریکایی تغییر آمده و اتحادیه صرافان و خدمات پولی افغانستان میگوید که در حال حاضر 1 دلار آمریکایی به 90 افغانی تبادله می شود. میرزا کتوازی رئیس این اتحادیه روز شنبه دلایل سقوط ارزش افغانی در برابر دلار را بر رادیو آزادی این گونه بیان داشت.
دلیلش این است که وقت بانک افغانستان اعلام می کند که 17 میلیون در بازار پولی افغانستان است، اما 6 یا 7 میلیون دلار به بازار عرضه می کند که آن هم دلار نو نیست، کهنه است. از سوی دیگر ما با نهادهای مربوطه به ویژه افغانستان بانک اما هنگی مناسب نداریم.
و همچنین از موضوع قاچاق دلار از افغانستان به کشورهای همسایه ابراز نگرانی کرد، اما به گفته وی تلاش ها برای جلوگیری از آن آغاز شده است. پس از ممنوعیت فعالیت زنان توسط طالبان در تمامی سازمان های غیر دولتی، برخی از سازمان‌های غیر دولتی فعالیت خود را در افغانستان متوقف کردند. به همین ترتیب پس از 14 دسامبر سال 2022 هیچ بسته کمک نقدی به افغانستان ارسال نشد، در حالی که قبل از آن هر هفته 1 بسته کمک نقدی به کابل می رسید. اما بانک مرکزی تحت کنترل طالبان می گوید که 1 بسته 40 میلیون دلاری را روز شنبه دریافت کرده است. این بانک در صفحه توییتر خود نوشته است که پول مذکور به یک بانک تجاری در کابل تسلیم داده شده است. علاوه بر این، برخی از ساکنان کابل نگران کاهش ارزش افغانی در برابر دلار هستند. فخرالدین و سلیم میگویند:
سالور 15 روزی کیگی و رستربل
4-5 روز است که ارزش دلار افزایش یافته و افغانی ارزش خود را از دست داده است. مشکلات اقتصادی هم روز به روز زیاد شده است.
در اقتصادی ستونزه به الله هم زیاد شد.
لکن نصیب افغانستان که دی امریکا
از زمانی که امریکا فرستادن دلار به افغانستان را متوقف کرده است، قیمت دلار دوباره افزایش یافته است. کسانی که در افغانستان زندگی می کنند بدون شک با مشکلات اقتصادی روبرو هستند. اگر ارزش دلار افزایش یابد، قیمت مواد خوراکی هم افزایش خواهد یافت. این وضعیت بدتر خواهد شد.
نگرانی در مورد کاهش ارزش افغانی در حال افزایش یافته که قیمت دلار در برابر افغانی در افغانستان به 90 افغانی افزایش یافته است. پس از تسلط طالبان بر افغانستان ارزش افغانی کاهش یافت تا جایی که 1 دلار آمریکایی به 130 افغانی تبادله شده است.
رادیو زادی روی موج متوسط 12.96 برگشت است. این بار ما روی این موج از 6 شام تا 6 صبح به شما اطلاع رسانی می کنیم و در جریان روز مانند گذشته ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم.
پیام ها و نظریات شما
چند وار میشه آمده مال سروی کده رفته اونسیار از طرف مهاجرت ناروی هم از طرف اونسیار هم از این منبر کلا آمده و یخا و بارانا و اینا غلطیده از یک طرف دیگر هیچ نی ازم داریم، نی خار داریم، نی خاشه داریم، نی تیل داریم، نی نان داریم، نی آب داریم، ولی اگر هیچ چه داشته باشیم ما غریبا حرفای ما را با پیغام ما را با انجوهای اونسیار بمان که همین پیغامی چی شد با همراه غریبا کمک میکنه یا نمیکنه.
قبل از آمدن امارات اسلامی من 2 سال بیکار بودم. در این اواخر 6 ماه قبل از آمدن امارات اسلامی یک اداره وظیفه گرفتم که
پنج ماه سپری شده بود، ماه ششم بود که متاسفانه امارت آمد و کل ما را رخصت کرد و معاش ما هم اجرا نکرده تا حال.
جان بنده عبدالودود مومنزاده هستم از ولایت غور بصری پسلان. از امارات اسلامی خواهش دارم که منطقه سینه بسیار سایی کلون است، اگر پای انتن بیای خوبه، چرا که انترنت بسیار کمزور. و سلام.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0022211245 01.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه